از صفحه 282. بختش بلند بوده است و عمرش به دنیا و من از آن پس همواره درباره ماجرای او می‌اندیشیدم و درباره آتش نمک و آتش آسمان و درباره خانه بت اعظم و غلامانش. آیا وحشی‌تر و مهیج‌تر و محرک‌تر از این چیزی یافت می‌شد؟ بله، ابلاغ من، مأموریت من، رسالت من آنجا بود و من می‌بایست بروم و خداوندگارم را به آنان نشان دهم. در مدرسه طلاب برای من سخنها راندن تا مرا از این کار باز دارند. باید صبر کرد و آنجا سرزمین تبلیغ نیست و من هنوز خام و نارسیدم و باید تعلیمات خاص ببینم و بدانم که کیستم و هنوز باید مرا بیازمایند تا بعدن ببینند و برسند و تصمیم بگیرند. وای وای از این همه انتظار، همیشه انتظار. نه نه، در مورد تعلیمات خاص و آزمونهای تازه، حال که آنها می‌خواستند من حرفی نداشتم، چون که این تعلیم و آزمون را می‌بایست در الجزایر ببینم و آن را به مقصدم نزدیک‌تر می‌شدم. اما در مورد بقیه، کله سختم را، کله سمجم را تکان می‌دادم و همان یک کلام را تکرار می‌کردم که من باید به وحشی‌ترین وحشیان بپیوندم و با زندگی آنان بزیم و تا کنج خانه آنان و تا کنج خانه بت اعظم با حضور خودم و با سرمشق وجود خودم به آنان نشان دهم که حقیقت خداوندگار من قوی‌ترین حقایق است. مرا دشنام و آزار خواهد داد. این مسلم است، اما دشنام و آزار مرا نمی ترساند، زیرا که برای اثبات وجود حق لازم است و من با شیوه سلوک و تحملم، چون آفتابی مقتدر، این وحشیان را رام می کنم و به انقیاد می آورم. مقتدر، بله، کلمه‌ای که همواره ورد زبان من بود. من آرزوی قدرت مطلق داشتم، همان که وامی دارد تا زانو بر زمین زنند، همان که خصم را مجبور به اطاعت می کند و سپس مجبور به ایمان، و هرچه خصم کورتر و بیرحمتر و به خود استوارتر و در اعتقاد خود راسختر، انقیاد و قرارش به سطوت و سلطنت کسی که موجب شکست و تسلیمش شده است گویاتر و رساتر. ارشاد مردمان ساده دل و سرگشته منتهای آرزوی حقیر کشیشان ما بود و من آن کشیشان را تحقیر می کردم که آن همه توانایی داشتند و این همه کم دل بودند. آنها ایمان نداشتند و من داشتم. من می خواستم خودم را به خود دشقیمان بنمایم و آنان را به زانو درآورم و وادارشان کنم که بگویند خداوندا این از فتح و ظفر تو. و تنها با قدرت کلام بر افواج شریران و بدکاران حکم برانم. آه، من بر صحت استدلال خود یقین داشتم. در موارد دیگر این چنین به خود مطمئن نبودم، اما چون اندیشه در سر من جا گیرد دیگر آن را رها نمی کنم. نیروی من این است، بله، نیروی شخص من که باعث جلب ترحم همه آنها می شد. آفتاب باز هم بالاتر آمده است، پیشانیم به سوختن افتاده است، گرداگرد من سنگ ها با صدای خفه ترک می خورند. تنها لوله تفنگم خنک است، خنک مانند چمن ها، مانند باران های شامگاه در آن روزگاران قدیم که آبگوشت روی اجاق نرم نرم می جوشید و آنها پدر و مادرم منتظر من بودند و گاهی به من لبخند می زنند و شاید من دوستشان می داشتم. اما تمام شد، گذشت. اکنون پرده ای از حرارت آرام آرام از سطح جاده بلند می شود. بیا ای مبلغ مسکین، من چشم به راه تو دارم. اکنون می دانم که پیام تو را چگونه باید پاسخ داد. استادان جدید من، اربابانم، این درس را به من آموختند و من می دانم که حق با آنان است. باید کار عشق و محبت را یکسره کرد. هنگامی که در الجزیره از مدرسه طلاب گریختم، اینان را، این وحشیان را به گونه دیگر تصور می کردم. از رویاهای من تنها یک چیز حقیقت داشت، که اینان خبیث و شریرند. من صندوق بیت المال را ربوده و خرقه را از تن به در آورده و جبال اطلس و فلات‌های مرتفع و بیابان را پیموده بودم. راننده خط سرتاسری صحرای کبیر مرا مسخره می کرد، به آنجا نرو. او هم همان را می گفت. آنها را چه می شد که همه یک زبان همین را می گفتند و امواج ماسه فرسنگ در فرسنگ دیوانوار و اینان گسیخته که به فرمان باد پیش می آمدند و پس می رفتند و دوباره کوه و کوه و کوه، همه مزرس و سیاه با ستیقهای برنده چون تیق، و سپس محتاج بلدی شدم تا به روی دریای ریگهای قهوه‌ای روان شوم. ریگهای بیپایان، نعره زنان از گرما، سوزان از هزار آینه آتشخیز، و به این محل برسم. در مرز میان سرزمین سیاهان و خاک سفیدان، جایی که شهر نمک قد برافراشته است و پولی که بلد از من دزدید و من ساده لو، همیشه ساده لو، آن را به او نشان داده بودم. با این وصف مرا پس از آن که زد به این جاده رساند، درست در همین جا. سگ نجس، این همون جاده است که می‌خواستی. من شرف دارم، زیر قولم نمی‌زنم. برو برو آنجا تا نشانت بدهند. و آنان نشانم دادند. اوه بله، آنان مانند آفتابند که جز در شب هرگز از زدن نمی‌آساید. با درخشش و غرور که در این دم محکم بر تن من می‌زند، سخت محکم با ضربه نیزه‌های سوزان که ناگهان از زمین برآمدند، و من در پناهم، بله در پناه، زیر صخره بزرگ، پیش از آن که همه چیز در هم رود و تیره شود. سایه در اینجا مهربان است. چگونه میتوان در شهر نمک در حفره این تاس لبریز از گرمای سفید زندگی کرد؟ روی هر یک از دیوارهای راست برآمده با تبر سراشیده خام رندیده این شهر، شکاف‌های رد تبر پر از فلزهای تیزی است که چشم از درخشش آنها خیره می‌شود و ماسه‌های زرد رنگ پراکنده آنها را اندکی زرد می‌کند، و جز در لحظه‌هایی که دیوارهای راست برآمده را و ایوان‌های همواره را باد می‌روبد، هر چیز که هست در زیر آسمانی که تا مغز پوسته آبیش تراشیده شده است با سفیدی آذرخشین می‌درخشد. در این روزها که حریق ساکن و پایدار در طی ساعات متمادی بر پهنه ایوانهای سفید جزجز می کرد و خاک را می ترکان، من کور می شدم و ایوانهای سفید گویی همه به هم می پیوستن. انگار که روزی از روزگاران گذشته آنان همه با هم بر کوهی از نمک تاخته و نخستان را کوبیده و هموار کرده و سپس در میان همان تخته نمک کوچه ها را و اندرون خانه ها را و پنجره ها را کنده بودند، و یا اینکه انگار بله این درست تر است، انگار جهنم سفید و سوزان خود را به مدد لوله آب جوشان در دل توده نمک بریده بودند تا نشان دهند که آنان می توانند در جایی منزل کنند که کس هرگز نمی تواند در فاصله 30 روزه با زندگی آدمیان در آن حفره میان بیابان، آنجا که گرمای نیم روز هر گونه پیوند و تماس موجودات را با یکدیگر می گسلد و میان ایشان نرده شعله‌های ناپیدا و بلورهای جوشان می‌کشد، آن را که بی حد فاصل سرما و شب یک یک آنان را در صدف نمکی خود منجمد می‌کند، آن ساکنان شبانه کوه خشک یخ را، آن اسکیموهای سیاه را که ناگهان در کلبه‌های مکعبی برفین خود به لرزه درآمدند، بله سیاه، زیرا که آنان جامه‌های بلند سیاه برتن دارند و نمک که تا مرز ناخن‌هایشان پیشروی کرده است، همان نمکی که در خواب قطبی شبها به تلخی نشخوار می‌کنند، همان نمکی که با آب چشمه می‌آشامند، با آب تنها چشمه‌ای که از حفره یک شکاف درخشان می‌جوشد، گاهی روی جامه‌های تیره آنان آثاری می‌گذارد، نظیر رد پای حلزون پس از باران. باران خداوندا، تنها یک باران حقیقی، طولانی، سنگین، بارانی از آسمان تو. فقط آنگاه این شهر هول که اندک اندک ساییده می شود آهسته و بی‌دفاع نشست خواهد کرد و سراسر ذوب خواهد شد و به صورت سیلابی لزج در خواهد آمد و ساکنان سبع خونخاره اش را با خود به عمق ماسه ها خواهد برد. خداوندا، تنها یک باران، آه چه میگویم، چه خداوندی، خداوند من آنانند، آنانند که بر خانه های سترونشان و بر غلامان سیاهشان حکم می رانند. همان غلامانی که در اعماق معادن زجرکش می شوند و استخراج یک تخت نمک در خطه جنوب معادل تباهی جان یک تن است و آنان خاموش می گذرند، پوشیده به جامه های عزا در سفیدی معدنی کوچه ها و شباهنگام که سراسر شهر به صورت شبهی شیری رنگ در می آید، سرخم می کنند و وارد سیاهی خانه ها می شوند که دیوارهای نمکیشان با نور ضعیفی در تاریکی شب می درخشد و آنان می خوابند با خوابی سبک و هماندم که بیدار می شوند فرمان می رانند، می زنند، می گویند که آنان قوم واحدند و خدای آنان خدای راستین است و باید فرمان برد. خداوند من آنانند، آنان رحم نمی شناسند و همچون خدایان می خواهند تنها باشند، تنها بروند، تنها بیایند، تنها حکم برانند، زیرا تنها آنانند که شهامت ساختن این شهر سرد سوزان را در نمک و ماسه داشتند و من چون گرما غلبه می کند چهارشوبی در من به پا می شود، من عرق می ریزم ولی آنان هرگز، اکنون سایه نیز می گدازد و من آفتاب را روی سنگ بالای سرم حس می کنم که می کوبد، مانند چکشی بر همه سنگ ها می کوبد و این نوای موسیقی است، نوای پهناور موسیقی نیمروزی، اهتزاز هوا و سنگ در سطح ها فرسنگ و من صدای سکوت را می شنوم. همچنان که در زمانی دور، بله همان سکوتی است که سالها پیش چون نگهبانان مرا نزد آنان بردند از من استقبال کرد، زیر آفتاب در وسط میدان از آنجا که ایوانهای متحد المرکز اندک اندک به سوی سرپوش آسمان بالا می رود، آسمان آبی سخت که بر لبه های تاس تکه دارد. من آنجا بودم در گودی این سپر سپید زانو زده و چشمهایم بر اثر شمشیرهای نمک و آتش که از همه دیوارها بر آمده بود سوراخ شده و رنگم از خستگی پریده و گوشم از ضربه‌ای که بلد بر من زده بود به خون افتاده و آنان بلند و سیاه به من می نگریستند بیان که سخنی بگویند. روز به نیمه رسیده بود، در زیر ضربات آفتاب فولادین آسمان چون صفحه تفته‌ای با تنین‌های کشدار صدا می‌کرد و این همان صدای سکوت بود و آنان به من می‌نگریستند و زمان می‌گذشت و آنان همچنان به من می‌نگریستند و من تا به نگاه آنان را نداشتم و لحظه به لحظه سخت‌تر نفس می‌زدم و عاقبت به گریه افتادم و ناگهان آنان خاموش به من پشت کردند و همه با هم به یک سو رفتند. زانو زده بودم و فقط در میان نعلین‌های سرخ و سیاه پاهای درخشان از نمک آنان را می‌دیدم که دامن دراز خرقه‌های تیرفامشان را بلند می‌کردند، نعلین‌هایی با نوک‌های اندک برآمده و با پاشنه‌های آهسته بر زمین کوبان. و چون میدان خلوت شد مرا به درون خانه بت اعظم کشاندند. در گوشه خزیدم، همچنان که امروز در پناه این صخره با آتش بالای سرم که در ستبری سنگ می‌خلد و چندین روز در سیاهی خانه بت اعظم ماندم که از دیگر خانه ها اندکی بلندتر است و گرد آن را حصاری از نمک گرفته است اما بی‌روزنه و آکنده از تاریکی براق. چندین روز تمام و آنان هر روز کاسه آب شور به من می دادند با مشتی دانه که پیش من می پاشیدند تمام گونه که پیش ماکیان و من آن را از زمین بر می چیدم. روزها در بسته بود و با این حال تاریکی اندکی کاهش می‌یافت، گویی که آفتاب قهار از لای توده‌های نمک به درون جاری می‌شد. چراغی نبود اما چون کناری دیوارها را می‌گرفتم و کورمال می‌رفتم دستم به تاج‌هایی از نخل خشکیده می‌سایید که دیوارها را زینت می‌داد و در کنج اتاق به در کوچکی می‌رسیدم خام تراشیده و با نوک انگشت‌هایم کلون آن را حس می‌کردم. چندین روز مدت‌ها بعد من نمی‌توانستم روزها و ساعت‌ها را بشمارم اما 10-12 بار برایم دانه ریخته بودند و من سوراخی برای فضولاتم کنده بودم که بیهوده می‌کوشیدم تا روی آن را بپوشانم و بوی عفن لانه جانوران همواره در هوا پراکنده بود. بله، مدت‌ها بعد دولنگه در به تمامی گشوده شد و آنان به درون آمدند. یکی از آنان به سوی من آمد که در کنری خزیده بودم. روی گونه‌ام آتش نمک را حس می‌کردم و بوی غبارآلوده شاخه‌های خشکیده نخل را استنشاق می‌کردم و او را می‌دیدم که پیش می‌آمد. در چند قدمی من ایستاد و ساکت به من خیره شد. اشاره‌ای کرد و من برخاستم. با چشم‌های فلزیش که در چهره سیاه اسب‌وارش سرد می‌درخشید خیره به من می‌نگریست. سپس دستش را بلند کرد و همچنان سخت و سرد لب زیرین مرا گرفت و آهسته پیچان تا اینکه گوشت مرا کند و بیان که از فشار انگشتایش بکاهد مرا به گرد خودم چرخاند و پس تا میان اتاق برد و لبم را کشید تا من به زانو در آمدم. آن را سرگشته با دهانی خونین سپس از من رو گردان و به سوی دیگران رفت که در کنار دیوار صف بسته بودند. آنان به من می نگریستند که چگونه در سوزندگی تحمل ناپذیر روشنایی روز که بی سایه از در بزرگ تمام گشوده به درون می ریخت می نالیدم و از میان این روشنایی ناگهان جادوگر سر برکشید با موهای لیفی شکل و بالاتنه پوشیده از جوشن مروارید و پاهای برهنه در زیر دامنی بافته از بوریا و بر شهره نقابی از نی و سیم آهن که در آن دو سوراخ مربعی به جای چشم تعبیه شده بود. به دنبال او مطربان و زنان پیش می آمدند با پیراهنهای بلند رنگارنگ که هیچ نقطه از تنشان را نشان نمی داد و مجسم نمی کرد. در برابر دری که در کنج اتاق بود رقصیدند، اما با رقصی خام و ناهنجار و حتی ناموزون، فقط تنشان را می جنباندند. همین و عاقبت جادوگر در کوچک پشت سر مرا گشود. اربابان تکان نمی خوردند و همچنان به من می نگریستند. من سر برگرداندم و بت اعظم را دیدم با سر دوگانه تبروار و بینی آهنینش که مانند ماری در هم پیچیده بود. مرا به مقابل او به پایین پای مجسمه بردند. آب سیاهی به من نوشاندند، تلخ تلخ، و همان دم سرم سوختن گرفت و من می‌خندیدم. و این بود آزار و دشنام، این بود هتک حرمت، از من هتک حرمت شده است. رخت‌هایم را کندند، سر و تنم را تراشیدند، پوستم را به روغن آغشتند، چهرم را با تناب‌هایی که در آب و نمک خیز خورده بود کوبیدند و من می‌خندیدم و روبر می‌تافتم. اما هر بار دو زن گوشهایم را می‌گرفتند و چهرم را به ضربه‌های جادوگر عرضه می‌کردند و از جادوگر فقط چشم‌های مربعیش را می‌دیدم و همچنان می‌خندیدم و غرق به خون بودم. آنان دست نگه داشتند، هیچ کس سخن نمی گفت جز من، و از همان وقت در سرم این آشوب بپا شد. سپس مرا از زمین بلند کردند و واداشتند تا نگاهم را به جانب بت اعظم بالا برم و من دیگر نمی خندیدم. می دانستم که از آن پس وقف او شدم تا او را خدمت بگذارم و پرستش کنم. نه من دیگر نمی خندیدم. ترس و درد خنده را در گلویم خفه کرده بود و آنجا در آن خانه سفید میان آن دیوارها که آفتاب بی امان آنها را از بیرون می سوزان با چهره‌ای کشیده و حافظه ای از کار افتاده. بله، من می کوشیدم تا بر بت نماز بگذارم. جز او هیچ کس نبود و حتی چهره کریهش کمتر از مابقی جهان کریه بود. آنگاه قوزک‌هایم را به تنابی بستند که پاهایم را فقط در طول یک قدم آزاد می‌گذاشت و آنها باز هم رقصیدند، ولی این بار در برابر بت و اربابان یک یک بیرون رفتند. پشت سر آنان در بسته شد و ساز و نوا از نو در گرفت. جادوگر از پوست درختان آتشی افروخت و برگرد آن پایکوبی کرد. اندام بلندش در گوشه و کنار دیوارهای سفید می‌شکست و بر رویه های مسطح می تپید و اتاق را از سایه های رقصنده می انباشت. مستطیلی در گوشه رسم کرد و زنان مرا به میان آن کشاندند. من دستای خشک و نرمشان را روی تنم حس می کردم و آنها پیاله آب و مشتی دانه پیش من نهادند و بت را به من نمودند و من دریافتم که باید نگاهم را خیره بر او بدوزم. آنگاه جادوگر آنها را یکی یک به نزدیک آتش خواند و چند تن از آنها را زد که نالیدند و سپس رفتند و در برابر بت اعظم خداوند من به خاک افتادند و سجده کردند. و در این مدت جادوگر همچنان می رقصید و آن زنان را یک یک از اتاق بیرون کرد تا یکی بیش نماند. سخت جوان که در کنار مطربان به خود خزیده بود و هنوز کتک نخورده بود. جادوگر بافه ی از زلف او را گرفت و دم به دم سخت‌تر به دور مچ خود پیچاند. اندام زن واپس آمد، با چشم‌هایی از حدقه در آمده تا جایی که عاقبت به پشت افتاد. جادوگر او را رها کرد و فریادی برکشید و مطربان رو به دیوار کردند و در این مدت در پشت نقاب چشم مربعی فریاد جادوگر تا حد محال اوج گرفت و زن چون آزار گرفتگان روی زمین به خود میپیچید و میغلطید و عاقبت بر چهار دست و پا خزید و سرش زیر بازوهای به هم پیوستش پنهان بود و او هم به فریاد آمد، اما فریادی خفه، و در همین حال بود که جادوگر همچنان به سوی بت نگران و نعره زنان با او جمع شد به چالاکی و شرارت، بیان که چهره زن که اینک زیر چینهای سنگین دامن بلندش فرو رفته بود دیده شود. و من از فرط تنهایی سراسیمه فریاد کشیدم، بله من هم از وحشت به سوی بت نعره زدم، تا آنگاه که لگدی بر سرم خورد و مرا به سینه دیوار کوفت و من نمک را گاز گرفتم، همچنان که امروز این صخره را با دهان بی زبانم می گزم و انتظار کسی را می کشم که باید او را بکشم. اکنون آفتاب اندکی از نیمه آسمان گذشته است. از لای شکاف های صخره سوراخی را می بینم که خورشید در فلز تفته آسمان کنده است. دهانی چون دهان من فشاننده که بی وقفه بر فراز بیابان بی رنگ شدهای شعله و شراره قی می کند. بر جاده پیش رویم هیچ نیست و نه ذره غبار در افق و پشت سرم، لابد آنان در جستجوی منند، نه هنوز نه، فقط هنگام عصر پس از آنکه در سراسر روز خانه بت اعظم را می‌روفتم و ارمغانهای تازه پیشکش او می‌کردم، در را می‌گشودند و من می‌توانستم اندکی بیرون آیم و در شامگاه مراسم مذهبی آغاز می‌شد که در ضمن آن گاهی مرا می‌زدند و گاهی هم نمی‌زدند، اما در همه حال خدمت بت اعظم را می‌گذاردم که تصویرش در یاد من و اکنون در امید من چون نقش بر حجر سنگ حک شده است. هرگز هیچ خدایی این چنین مرا مسخر و برده خود نکرده بود. همه زندگیم روز و شب وقف او بود و درد و عدم درد که همان راحت من است وابسته به او بود و حتی هوسم. بله هوسم، این را اقرار می کنم، از بس که تقریبا همه روز شاهدان عمل شنی بودم، آن عمل غیر شخصی که گویی مربوط به اجرا کنندگانش نبود و من فقط صدایش را می شنیدم ولی آن را نمی دیدم، زیرا من همی بایست رو به دیوار کنم و الا کتک می خوردم. لیکن با چهره چسبیده بر نمک و با سری آکنده از سایه های حیوانگونه که بر دیوار می لولید فریاد طولانی را می شنیدم، گلویم می خشکید و هوسی سوزان، ولی بدون میل به جنس مشخص شقیقه ها و شکمم را می فشرد. بر این منوال روزها از پس روزها می آمد و می گذشت و من به زحمت می توانستم آنها را از یکدیگر تمیز بدهم، گویی که روزها در گرمای سوزنده و تشعشع موزیانه دیوارهای نمک آب می شدند و زمان اکنون تبتبه موجهای یک نواختی بود که روی هم می غلطیدند و در آن میان گاه گاه در فواصل معین فریادهایی از درد یا از جماع می ترکید. روزی طولانی و بی زمان که در طی آن بت اعظم حکومت می کرد، همچنان که اکنون این آفتاب صفاک بر خانه سنگیم و این زمان مانند آن زمان من از فرط بدبختی و هوس می گریم و امیدی موزی بر دلم نیش می زند. من می خواهم خیانت کنم، من لوله تفنگم را و در درون آن روحش را می لیسم، بله روحش را، تنها تفنگ‌ها روح دارند، آه بله، آن روز که زبانم را بریدند من آموختم که چگونه روح فنا ناپذیر نفرت را بپرستم. توضیح حاشیه: تنها تفنگ‌ها روح دارند در زبان فرانسه دهان سلاح گرم را اصطلاحاً روح میگویند. مترجم ادامه متن: چه آشوبی چه غیظی، و
مست از گرما و خشم به خاک افتادم و روی تفنگم دراز کشیده. کیست اینجا که نفس نفس میزند؟ من نمیتوانم این گرما را که تمامی ندارد تحمل کنم و این انتظار را. باید که او را بکشم، نه پرنده ای و نه برگ علفی، فقط سنگ و سنگ و هوسی بایر و سکوت و فریادهای آنان و در من این زبان که سخن میگوید و از زمانی که زبانم را بریدند رنج طولانی و یک نواخت و خالی و حتی محروم از آب شب. شبی که آرزویش را داشتم، هنگامی که بابات اعظم در کنام نمکیم محبوس بودم، فقط شب با ستارگان خانکش و با چشمه های تاریکش میتوانست مرا نجات دهد، مرا از چنگ خدایان شریر آدمیان بدر آورد، اما همچنان محبوس بودم و از تماشای آن محروم. اگر این کشیش مبلغ باز هم دیر کند، لااقل می توانم شب را ببینم که از صحرا می روید و آسمان را فرا می گیرد، مانند تاکی سرد و زرین که از بلندترین قله تاریک آسمان آویزان خواهد شد و من خواهم توانست که با فراغ خاطر از آن بیاشامم و این سوراخ سیاه و خشکیده را که دیگر هیچ ماهیچه و زنده و نرم و رامی آن را خنک نمی کند ترک کنم و آن روز را از یاد ببرم که چگونه زبانم را دیوانگی برباد داد. چه روز گرمی بود، گرم که نمک آب می شد، یا دست کم گمان من این بود، و تف هوا چشمایم را می رندید و جادوگر بی نقاب از در درآمد. زنی ناآشنا تقریبا برهنه زیر رنده خاکستری همراه او بود. خالکوبی چهرهش نقابی چون نقاب بت اعظم بر صورتش می زد و قیافش بیان هیچ حالی نمی کرد مگر حیرتی بدشکل و بتوار. تنها تن باریک و هموارش زنده بود که چون جادوگر در دخمه را گشود به پای مجسمه خدا فرو افتاد. سپس جادوگر بیان که به من نگاهی کند بیرون رفت، گرما نیرو می گرفت. من تکان نمی خوردم. بت اعظم از بالای این جسم فرو افتاده که بی حرکت بود اما عضلاتش آرام و ریز تکان می خورد به من می نگریست و چون من نزدیکتر رفتم چهره مجسمه وار زن تغییر حالت نداد. فقط چشمایش که خیره به من می نگریست گشاده شد. پنجه های پایم به کف پای او خورد. آنگاه گرما نره کشید و زن که همچنان با چشمای از هم دریده بی هیچ سخنی به من می نگریست. اندک اندک به پشت افتاد و آهسته آهسته ساقهایش را به روی شکم برد و سپس آنها را بالا آورد و زانوهایش را آرام آرام از هم گشود. اما همان دم جادوگر مرا می پایید. آنان همه به درون آمدند و مرا از آغوش زن بیرون کشیدند و آلت گناهم را هولناک کوبیدند. گناه؟ چه گناهی؟ من می خندم. گناه چیست؟ ثواب چیست؟ مرا بر سینه دیوار چسباندند. دستی فولادین فکایم را فشرد، دست دیگر دهانم را گشود و زبانم را کشید تا به خون افتاد. آیا من بودم که با آن فریاد حیوانی چنان نره می کشیدم؟ نوازشی برنده و خنک، آری عاقبت خنک، از روی زبانم گذشت. چون به هوش آمدم در میان تاریکی شب تنها بودم، چسبیده بر دیوار، غرقه در خون ماسیده، دهان بندی از علف خشکیده با بوی عجیبی دهانم را میم باش که دیگر خون از آن نمی چکید، اما از جنبنده خالی بود و در خلای آن فقط درد شکنجه آوری می زیست. خواستم برخیزم اما پس افتادم. شاد، نومیدانه شاد که عاقبت می میرم. مرگ نیز خنک است و سایه‌اش پناهگاه هیچ خدایی نیست. من نمردم. نفرت نورس یک روز پا به پای من از جا برخاست و به سوی در کنج اتاق رفان را گشود و پشت سر من بست. من از متعلقانم نفرت داشتم. بت اعظم آنجا بود و من از کنج سوراخی که در آن ایستاده بودم کاری کردم بالاتر از آن که نماز بگذارم. من به او ایمان آوردم و هر ایمانی را که تا آن زمان داشتم نفی کردم. سلام. او قوت و قدرت بود. او را میشد از میان برداشت اما نمیشد به ایمان واداشت. او با چشمای توهی و زنگ زده اش از فراز سرم مینگریست. سلام. او ارباب بود. تنها او خدا بود و صفت چون و چرا ناپذیرش شرارت بود. ارباب نیک وجود ندارد. برای نخستین بار از فرط دیدن آزار و شنیدن دشنام با تنی سراسر نعره زنان از دردی یگانه خودم را تسلیم او کردم و فرمان بدخواهانه اش را تایید کردم و در وجود او
عنصر شر جهان را پرستیدم، اسیر ملکوت او شدم. همان شهر سترون تراشیده در کوه نمک، مجزا از طبیعت، محروم از گلهای کم دوام و کمیاب بیابان، محجور از آن تصادفهای و مهربانیها، ابری راه گم کرده و بارانی خشمگین و مستنجل که حتی آفتاب یا ماسه نیز فیض آن را چشیده است، و عاقبت شهر نظم، آری نظم، با زاویه‌های قایمش، با اتاق‌های مربعیش، با مردمان خشک و خشنش. من آزادانه به تابعیت آن در آمدم. من رعیت نفرت زده و شکنجه دیده از رعایای آن شدم و افسانه دور و درازی را که به من آموخته بودند طرد کردم. مرا فریب داده بودند. حقیقت مربعی و سنگین و فشرده است، زیر و بم نمی‌پذیرد. نیکی خواب و خیال است، ترهیز که اجرایش همیشه به آینده موکول می شود و همواره با تلاشی دوان فرسا باید به دنبالش دوید. حدیست که هرگز با آن نتوان رسید، حکومت آن محال است. تنها بدیست که می تواند تا حد و نهایت خود پیش برود و جابرانه حکومت کند، اوست که باید به خدمتش کمر بست تا سلطنت مسلمش بر زمین مسلط شود و سپس ببینیم که چه می شود. سپس یعنی چه؟ فقط بدی حاضر و همیشگیست. مرگ بر اروپا، بر خرد، بر شرف، بر صلیب. بله، می بایست که من به کیش اربابانم بگروم. بله بله، من غلام حلقه به گوش بودم، اما اگر من هم شریر بشوم، با وجود پاهای به هم بستم و دهان بی زبانم، دیگر غلام نیستم. آه، این گرما دیوانه ام می کند. صحرا زیر روشنایی قهار از همه سو فریاد می کشد.